بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. آقا تا این صف سه صف به جلو دادی، همین ست نوبتی جلویا که رسید یه مرتبه بدا حاصل شد. بیان بدین اینا گوش نمیکنن ولا برف ما. این پیرمرداشون جلوی اینا گوش نکنن فایده نداره. خدمت رفقا، سروران محترم، عرض سلام و ارادت میکنیم. اعیادی که گذشت قضاءً تبریک عرض میکنیم. تجدید عهد سالانه‌ای باشه ماه محرم با حریت و عدالت خواهی و جهاد و شهادت. هر سال وقتی که در طول سال خون در رگها خشک میشه و منجمد میشه، دوباره این قلب عاشوراست که میتپه و زنده میکنه. قبل از انقلاب این توشه‌ای که کادرسازی که در دانشگاه ها شد، که بعد از پیروزی کادر اولیه در واقع انقلاب، نهادهای انقلابی بچه مسلمانای دانشگاهی بودن که قبل از انقلاب در واقع تربیت شده بودن، اون کادرسازی که قبل از انقلاب شده بود به نظر من توسط ماها بایستی مدام مورد مطالعه قرار بگیره، که در شرایطی که یک روحانی رو به دانشگاه اصلا راه نمیدادن و اصلا جرأت نمیکرد از خیابان جلوی دانشگاه عبور کنه، تو اون شرایط از کوچکترین فرصتها استفاده میشد، در مسجدهای حسینیهای جمعهای کوچک دانشجویی رو به اونجا میامدن و در جلسات هفتگی، ماهانه، فصلانه، ظرف چند سال در دوران دیکتاتوری و خفقان شدید تونستن کادرسازی بکنن. یعنی کادری ساخته شد تو اون سالا که بار یک انقلاب و یک نظام رو کشید. این خیلی تجربه مهمیه. در حد همین نماز جماعت و قبل و بعد نماز هفتگی یه صحبت نیم ساعت، 45 دقیقه، یک ساعت و یک پرسش و پاسخ. تو همون جلسات کادر اصلی بچه های انقلاب در حوزه و دانشگاه تو یه همچین جلساتی منعقد شد ظرف چند سال. بعد همینا بار مبارزات و انقلاب و تظاهرات و راهپیمایی رو کشیدن و بعد انقلاب هم همینا هسته های اصلی انقلاب بودن در تشکیل نهادهای نظام بعد از انقلاب. بنابراین این فرصت نماز جماعت، چون نماز امام جماعتی شغل نیستش، یه شغلی در سنت پیامبر و اهل بیت هم امام جماعتی به عنوان شغل تعریف نشده، اصلا روحانیت هم به عنوان شغل تعریف نشده. اینکه بعضیا ناآگاهانه، بعضی آگاهانه راجع از اسلام منای روحانیت حرف می‌زدن، خب اینا دو تیپ بودن. یه عده آدمای فاسد و مریضی که می‌خواستن ریشه دینو بزنن، می‌گفتن محافظان و مدافعان و سخنگویاشو که بزنیم حذف کنیم، بگیم خود دین خوبه، سخنگویاش حذف شن. کم کم ریشه خودش هم می‌زنه. که خب امام در برابرش موضع گرفت، شما روحانیت یک درخت آفت زده است، اما راه حل آفت زدایی و اصلاح تشکیلات روحانیت، نه حذف روحانیت. اگر روحانیت رو حذف کنیم، همون بلایی که بر سر مسیحیت آمد 100 سال نمی گذرد که بر سر اسلام خواهد آمد. همون بلایی که بر سر انجیل و تورات آمد 100 سال نمی گذرد که بر سر قرآن خواهد آمد و هیچی جایگزینی نهاد نخواهد شد و نمی تونه بشه، چه اسمشو بذارید روشنفکری دینی مذهبی یا هر اسم دیگری. حتی دولت مذهبی هم نمی تونه کاری رو بکنه که روحانیت میکنه. اما یک دیدگاه دیگه هم همون موقع از اسلام منهای روحانیت حرف میزد، منظورش این نبود لزومن. جریانایی که دچار سوء تفاهم و اشتباه و انحراف شده بودن، ما نمونهایش دیده بودیم، خود من بعضی از اینا دیده بودم. اما اوائل انقلاب جلساتی بود با اینا صحبت میکردم، بعضیشون میدونستم شخصا هم آدم متدین فداکار هم هست، برای انقلاب و دین هم آزاد فداکاری بکنه اینا، ولی اساسا یک حساسیت ضد آخوندیه ذاتی اصلا وجود داشت. وقتی هم باش بحث میکردی میدیدی بیشتر از این که استدلال و فرهنگ باشه، یه نوع حالت روانی، روانشناختیه، مثل ویاره. خانمای آبستن میکنم ویار نسبت به یک چیزی همطوری بدشون میاد، یعنی برای چی بد میگم نمیدونم، بدم میاد. یه نوع حالت ویار نسبت به روحانیت و بدآمدگی، اصلا بدم میاد از این ریخ. از این یکی از این آقایون بود، مرحوم شد در مشهد، میگفت که امام خیلی آدم خوب و موفقیه، فقط حیف که آخونده. میگفت حیف روحانیه و الا خیلی آدمه، یعنی یک آخونده وقت آخونده خوبم میدید اولش که خوشحال بشه که خب مورد نقضی موارد نقضی پیدا شد، آخونده خوبم هستن. این ناراحت میشد، ناراحت میشد، میگفت حیف آخونده. مثل یه وقت حج بودیم مسجد النبی با یکی از این طلبه های وهابی داشت صحبت میکردیم، بعد گفت امام خیلی خوبه، همه چیزش خوبه، فقط حیف شیعه است، حیف شیعه است، و الا اگه همین عیب رو نداشت دیگه بهترین مقتدا بود برای جهان اسلام الان. حالا بعضی ها اینجوری هن. من نگاه کردم دیدم دقیقا این تیپی که دوچار این بدبینی شدن و بودن، حالا قبل انقلاب یه جور، بعد انقلاب یه جور، یه بخش مهمش دقیقا به خاطر اینه که همون نکاتی که رسول خدا و اهل بیت از ما خواستن، قرآن و سنت خواسته از ما به عنوان طلبه که رعایت کنیم، اگه همونا بشه اینو حالتهای ویار و نفرتهای روانی روحی هم وجود نخواهد داشت واقعا، چون بنیان فکری که نداری حرف. ولی یه وقت میگه آقا اصلاح سازمان روحانیت، نقد روحانیت، رفع اشکالات نظام آموزشی پژوهشی در حوزه، خب این حرف درسته. مخالفین دین قبل از اینکه مخالفین اسلام و روحانیت حرفو بزنن، بزرگان اسلام و روحانیت حرفو زدن، از مراجع ما متأخرین از مرحوم آصف ابوالحسن اصفهانی تا مرحوم آقای بروجردی، عاشق عبدالکریم حائری، همینطور بگیر تا امام و اصلا آقای شهید مطهری، شهید بهشتی، اینا خودشون در رأس کسان منتقدین حوزه بودن، منتقدین نظام آموزشی پژوهشی مالی حوزه بودن، پیشنهادهای اصلاحی داشتن، خود امام در رأسش بود. امام هم به نظام آموزش اخلاقی معنوی در حوزه منتقد بود، هم به نظام آموزش درس و بحث منتقد، البته از اصول متد جواهری و اسلامیش محکم دفاع میکرد، ولی کن انتقاداتی داشت. بنابراین انتقاد به روحانیت یه بحث از موضوع دلسوزی و اصلاح نظام و رفع اشکالات ما طلبه ها، این خیلی خوب، اصلا باید استقبال هم کرد. بزرگان ما هم گفتن، هیچ کس هم ادعا نداره، مثلا اگه آقا نظام آموزشی پژوهشی حوزه و این مقدار ناکارآمدی هایی داره، اینجاش کارآمده، اینجاش ناکارآمده، بهترین دلیلش اینه که برای بسیاری از عرصه‌هایی که ما طلبه فاضل محقق متخلق آگاه اینا لازم داریم، خب نداریم، مشکل داریم، کم داریم. بسیاری از عرصه‌ها پیش میاد آدمایی که بتونن قشنگ منسجم درست بحث کنن، از پس سوالات بر بیان، همه جوانب رو رعایت بکنن، کمن، به خصوص وقتی وارد به حوزه‌های تخصصی تر میشه، از کلیات و مواعظ کلی خارج میشیم و وارد گزاره‌های دقیق‌تری می‌خوایم بشیم. خیلی خوب، این اشکال بله در نظام آموزشی ما، پژوهشی ما، مدیریت ما اشکالاتی هست، گرچه این حوزه 30 سال پیش نیست و چندین درجه ارتقا پیدا کرده. این حوزه کجا، اون حوزه 30 سال پیش، 40 سال پیش قبل از انقلاب کجا؟ ولی در این حال می‌پذیریم ما مشکل ناکارآمدی، همچون که نظام دانشگاهی ما مشکل ناکارآمدی داره. یکی از این بچه دانشگاه میگو آقا میگین اسلامی شدن دانشگاه، چرا از اسلامی شدن حوزه حرف رو میزنین؟ گفتم اینم حرفیه، اینم درسته، حوزه ما ادعا نداریم حوزه مطابق طابق نعل بن نعل مطابق آموزه های اسلامی است، حوزه هم مشکل داره، باید از اسلامی کردن حوزه هم حرف بزنیم، از اسلامی کردن بازار، اسلامی کردن دولت و مجلس، و از اسلامی کردن دادگاه های کشور، از اسلامی کردن اداره ها و نهادهای عمومی که با مردم برخورد میکنن، همه چی باید اسلامی و اسلامی تر بشه، فقط بس دانشگاه نیست، حوزه هم باید اسلامی بشه، یعنی به جامعیتی که اسلام میخواد، جامعیت و مانعیت، وقتی برسیم وقت میشه اسلام. حالا اون معیارهایی که جامعیت و مانعیت ایجاد میکنه، ما بعدش عرض میکنم، البته هممون میدونیم، ولی به نظر من اینا هر وقت خود من اینا رو میشنوم تازگی داره، هر وقتم میگم باز میبینم همون لحظه که دارم میگم برای خودم تازگی داره، با اینکه آیات و روایات رو بارها همه برای هم میخونیم، برای دیگران هم میخونیم. گاهی هم در شنیدن لطفیست که در گفتن نیست. این همه اصلا تو چه کاری؟ این جمله الناس یک فونک، بقیه هستن مردم کافی هم، تو چه کاری لازمه؟ این خیلی جمله عجیب بوده و خیلی از همین شیعیان کوفه همین حرف رو زدن به هم دیگه و مسلم و سید الشهدا رو تنها گذاشتن و به حدی رسید که وقتی خبر شهادت مسلم رسید به سید الشهدا، فرمودن که قد خزلتنا شیعتنا، همین شیعه ما رو شکست داد، نه دشمن، قد خزلتنا شیعتنا، همین طرفدارای ما، اینا ما رو شکست دادن، اینا ما رو به زمین زدن، دشمن نمیتونست ما رو زمین بزنه. ایها الناس فمن اراد منکم ان ینصرف فلینصرف، دیگه حالا بود و نبود شماها دیگه حالا تأثیر نداره، هر کس میخواد بره رفتنیه بره، دیگه موندن و رفتنتون الان دیگه تأثیری تو سرنوشت قضایی نداره، مگر اینکه دیگه عاشقای واسه داری شهادت امامتو تنها نگذری، و الا دیگه تأثیر بیرونی سیاسی اجتماعی دیگه نداره، کار تمام شد. شیعه ما رو پشت پا زد، شیعه ای که با همه جمله مشهور که قلوب الناس معک و سیوفهم علیک، همه شون هم باطنن میدونستن حق با کیه، ولی در عمل شکاف بین نظر و عمل، شکاف بین درک و تصمیم، شکاف بین اون چی که میدانیم باید کرد و اون چی که میکنیم، اصلا این تعبیر قلوبهم معک و سیوفهم علیک یعنی شکاف بین نظر و عمل. میدونم حق با توه ولی منافع نمیگذره، وقت کارشو وقت طرف مقابل نمیذاره شما دو طرفه بمونی، یعنی این وسط بمونی مزبزب، اون طرف دیگه نمیذاره، اونا وقتی که مسلط بشن دیگه نمیذارن شما بگی آقا نه با تویم نه با اویم، هم با تویم هم با اویم، اونا نمیذارن دیگه. او چه کار میکنه؟ ابن زیاد وقتی مسلط میشه میگه فایما رجل وجدناه بعد یومنا هذا متخلفا عن العسكر برئت منه الذمه. دیگه یک کدومتون دیگه از یاد نمیذارن به من ملحق نشید، نمیتونید بگید نه حسین نه یزید، حالا به حسین گفتید نه تو نه او، ولی به من نمیذارن بگید. یک نفرتون اگر نیاد به ما ملحق نشه علی حسین، دیگه خونش پای خودش، ما مسئولیتی در موردش نمیپذیرم. یعنی اون طرف دیگه قاطع و محکم حرفش زد، نگفت وسط بمونین. این انصاب الاشراف نقل میکنه میگه که لم یبق محتلمون به کوفه الا خرج الی العسکر بالنخیله، هیچ مرد پسر بالغی مرد بالغی هیچ جوان به بالایی نبود در کوفه الا که ملحق شد به اردوگاه ابن زیاد، همشون اومدن مجبور شدن، بعضیا به دلخواه اکثرا خلاف دلخواهشون همه آمدن، در حالی که همه هم قلبا میگفتن حق با حسینه. این یک جامعه منحته مذهبیه، شیعه هم هست محب اهل بیت هم هست ولی منحته. این خیلی فرهنگ خطرناکی در طول تاریخ بارها ظهور کرده. بعد بلازری میگه که در همون انصاب الاشراف میگه که نکه فکر کنید اینایی که اومدن همه واقعا میخواستن حسین رو بکشن. میگه کان الرجل یبعث فی الف فلا یصل الا فی ثلاث مئه او اقل. خیلی جالبه. میگه 1000 تا نیرو رو که حرکت میداد به سمت کربلا، 300 تاش بیشتر یا کمتر از 300 تا بیشتر نمیامد وسط را، 700 800 تاشون فرار میکردن به هوایی که آقا ما میشه بریم دستشویی، آقا یه چیزم اونجا موند، خالم الان کارم ده، الان برمیگردم، اینا فرار نمیخواستن بیان حسین را بکشن. همه رو آوردن ولی از هر 1000 نفر 300 400 نفر بلکه کمتر باقی میموندن، میامدن تا کربلا تا با امام حسین روبرو بشن. کراهتن منهم لهذا الوجه، همشون بعدشون میامد، نمیخواستن دستشون به خون حسین آلوده بشه. معلوم میشه تا آخرم طرفدار حسین بودن، تا آخرم میفهمیدن حق و باطل رو. حالا وا به حال شرایطی که نفهمن اصلا، یک عده ای تشخیص نتونن بگن بدن حق و باطل رو از هم. بعضی از این سنت های تبلیغی که به نظرم اگه ما به همینها نظر بکنیم خیلی مؤثر خواهد بود، و به نظرم بخشی از چیزایی که تفکیک میکنه تبلیغ منبر مؤثر، تبلیغ مؤثر رو از غیر مؤثر. یه وقتی همونجا حرف میزنیم گفت حرف میزنیم الحمدلله منبر خوبی شد، از کجا فهمیدیم منبر خوبی شد؟ از اینکه نشستن و گوش کردن و ما هم رفتیم دیگه. یه وقتی هم واقعا تأثیرات واقعی تو مخاطب برانگیختگی اونا مد نظره. اگه برانگیختگی باشه فقط دیگه لفظ و سخنرانی و کلمات نیستن که کار میکنن. تو روایات منا بعضیش عرض میکنم از باب تعلم بیشتر تا تبرک بیشتر یاد بگیریم که اینا پیامبر و اهل بیت اینا رعایت میکردن در کنار سخن خوب. بله این تعبیر هست که من احسن قولا من دعا الى الله و عمل صالحا من دعا الى الله، بهترین نیکوترین زبان، کی برتر و نیکوتر از دعوت کرد به سوی الله، بلافاصله بعدش و عمل صالحا رو میاره. من فکر میکنم که یک بخش، یک علتی که دخالت میکنه در اینکه دعوت الى الله مؤثر باشه یا نباشه، این قید بعدیشی که عمل صالحا هم همراهش باشه یا نباشه، این خیلی مؤثره. چون مردم فقط به حرفای ما گوش نمیکنن. اون قید بعدیش هم به نظر میرسه در خود تبلیغ دخالت داره. غیر از این که دعا الله، دعوت الله باید باشه، نه دعوت به چیزی دیگری، از جمله دعوت به خودمون که مثلا بگیره کارمون، مرید پیدا کنیم و اینا، که حالا در شأن ما و شما دوستان نیست، ولی خب این انقدر حساسه که تو روایات اینا خیلی بهش اشاره کردن. و این که دعوت متمرکز باشه رو دو چیز، یکی عبد الله و اجتنب الطاغوت، طغیان در همه ابعادش، طغیان اقتصادی، سیاسی، طغیان در حکومت، طغیان مدیریتی، طغیان در همه، طغیان اخلاقی، فردی، مبارزه با طغیان و طاغوت و تمرکز بر الله. و اینکه دعوت، اولا دعوت است، تحمیل نیست، و ثانیا دعاکم لما یحییکم، هدف احیاء بشره، هدف احیاء معنوی و عقلانی بشره، هدف تحریک عقلانیت دفن شده بشره، که امیرالمومنین فرمودن انبیاء رو خداوند فرستاد لیثیروا لهم دفائن العقول، این عقلانیت پنهان، عقلانیت دفن شده رو برانگیزونن. خب ما هدف باید بگیم که احیاء بشر رو، یکی استخراج عقلانیت دفن شده، عقلانیتی که در باطن بشر هست او بیدار بشه، یکی جمع عمل صالح در کنار دعوت به الله، و یکی مبارزه با طاغوت و طغیان در همه ابعادش. به مجموع اینا انبیا میگفتن تبلیغ اسلامی، نه فقط به سخنرانی. وقت ارزشش هم از عمر اینقدر که در روایت زیاد، از جمله در روایت از امام رضا علیه السلام که من یادداشت کردم، که حضرت فرمودن در قیامت به عابد زاهد میگن تو انسان شریفی بودی، اهل عبادت و کمال بودی، بعد جلوی او رو میکنن به عالم میگن اما تو مبلغ حقایق دین بودی، متفکر دین، تو احیاگر دیگران بودی، ای متکفل آل محمد. که این انشاءالله مخاطب این خطاب هم مبلغین و طلبه ها و اینا در رأس شنده امروز، ای متکفل آل محمد، تو خلق را به راه و بیراه آشنا کردی و به مستضعفان محبت کردی، مستضعف فکری، مستضعف فکری که در روایت دیگه میگه این جوانان و امت یتیمان آل محمدن و اینها بی پناهن، اینها به لحاظ فرهنگی معنوی رها شدن. تو به مستضعفان، یعنی مستضعفان فکری معرفتی، محبت کردی و اونها رو تنها نگذاشتی، اکنون شفاعت کن، اشفع، شفاعت کن از کسانی که سخنان تو گوش دادن. باز از چیزایی که من یادداشت کردم جزء سنت تبلیغ اینه که از رسول الله صلوات الله علیه و آله نقل شده که سنت ایشون که فرمودن در مورد حضرت فرمودن که کان رسول الله یقسم لحظاته بین اصحابه، حتی نگاه کردنها شد درست تقسیم میکرد به سویه بین مخاطب، فینظر الاذا و ینظر الاذا به سویه. این هم جزء تبلیغ، اینا فقط اخلاق شخصی نیست، اینا هم مؤثره در تأثیر گذاری رو مخاطبه، که مساوات حتی در نگاه کردن و محبت کردن به و توجه کردن به مردم. دیگه این که باز از اسرار به نظرم تبلیغ موفق در سنت پیامبر اینه که اینا فقط برای مردم حرف نمیزدن، دنبال حل مشکلات مردم هم بودن. اگر مریض میشدن، مثلا تو سنت پیامبر هست که پیامبر وقتی میامدن مسجد یکی یکی احوال اصحاب مردم رو میپرسیدن و میدیدن فلانی فلانی نیست، میگفتن کجاست، چرا نیامده، مشکلی چیزی داره، اگه مریضه میگفتن بریم عیادتش، اگه ورشکسته قرضی چیزی. این حالا اینم نشون میده تو تبلیغ موثره. ما نمیتونیم به مردم بگیم آقا بشین من دارم حرفای خوب میزنم، گوش کن و برو. باید بلافاصله قبلش، بعدش، بلکه قبلش بگیم شما مشکلتون چیه، من نوکر شما هم. من نوکرتم، همونطور که انبیا بودن میامدن خدمت میکردن به یتیم و فقیر و ورشکسته و مریض و بدهکار و ابن سبیل و غریب و اسیر و برده، و میگشتن این طبقات زخم خورده، تحقیر شده، زیر پا مونده رو پیدا میکردن، بهشون کار میکردن. اصلا تو سنت انبیا ما جایی ندیدم، من ندیدم واقعا، اگه دوستان دیدن رو بفرمان، من جایی ندیدم که پیامبران از احوال مخاطبشون نپرسن و شروع کنن فقط اون رو موعظه کنن، اصلا ندیدم این چیزو. اول خدمت، اول ابراز محبت، جلب اعتماد، مشکل چیه، و اینکه من آمدم برای خدمت به تو، من دعاکم لما یحییکم، آمدم تو رو به حیات برسونم، مردی آمدم زندت کنم، کار دیگه این که کار شخصی رو پیامبر در سنت پیامبر کار مسائل شخصیشون رو هرگز به کسی تحمیل نمی‌کردن، یعنی اجازه نمی‌دادن ولو طرف به خاطر ثواب بیاد کارای ایشون رو انجام بده، نمی‌ذاشتن کار خودشونو بفهمه من خودم باید انجام بده. اینم در سنت پیامبر درست. اون اگه هر کس بیاد به یک عالمی خدمت کنه بزرگترین پاداشه، چه برسه به انبیا و اولیا، ولی ایشون نمی‌ذاشتن. مثلا کسی آقا من آب خونه شما رو من میارم، کار این کار شما رو خودم میکنم. بالاتر از اون مشارکت در کار جمعی، که اگر یه جمعی نشستن و اینا میگه ما با شما کار نداریم، ما فقط موقع نماز جماعت نماز میخونیم بعدم یه چند دو دقیقه موعظتون میکنم، بقیش به خودتون مربوطه. نه، تو روایت شما دیدید همه اینا رو بهتر میدونی از بنده، پیامبر با جمع میرفتن اگه باید هیزم جمع میکردن غذا درست میکردن فوری تقسیم کار بهشون، یه کار سختش هم به عهده میگه بگو کار به منه. اگه قرار بود مسجد بسازن خودش بلند میشد. اصلا پیامبر و اهل بیت عادتشون اینه بود که بشینن و دستور بدن، نه تنها برای کارهای شخصی خودشون، مسائل منافع شخصی خودشون، بلکه حتی در کارهای اجتماعی عمومی محال بود بشینن دستور بدن. خودشون میرفتن خط، اگه جهاد بود خط مقدم بودن. حالا پیامبر به حدی که امیرالمومنینی که مظهر دیگه شجاعت و شهادت طلبیه، این روایت از حضرت امیر شنیدن دوستان دیگه، حضرت میگه از احمر البعث، هر وقت اوضاع بیخ پیدا میکرد کار خراب میشد خیلی خطری میشد، به تعبیر بچه های جوهر دیگه اوضاع سه سه بود، اونجا میگفتن همه ما اصحاب و مجاهدین همه ما پناه میبردیم به پیامبر. اینقدر قدرت و شجاعت روحی موقع جهاد. شما اکثرتون بودید جبهه زمان جنگ، طلبه و روحانی ای که جلوی گردان خدشکن راه می افتاد بچه ها پاشم می بوسیدن. روحانی آخونده که می آمد می گفت جهاد الجهاد الجهاد، برید به سمت شهادت و بهشت و اینا، بعد التماس و دعا اگر شهید شدید مالم شفاعت بفرمایید اینا، من کار دارم اینا. خب من مبارهات می دیدم ته دلشی بچه بسیجی رزمنده، بچه کارگر کشاورز، دانشجو طلبه آمده اونجا داره می جنگه، نمیدونه امشب بر می گرده بر نمی گرده، امشب چشماشو از دست میده، از کمر فلج میشه، مفقود میشه، چی میشه، زن و بچهش چی میشه، همه اینا رو میگذاش برای خدا میامد. وقتی میدید یه روحانی داره موعظش میکنه و خودش نمیاد، این تایید دلش اصلا مسخره میکرد، که گاهی هم به زبان میآوردن بچه ها. همین بچه ها در بدترین شرایط جنگ هممون یادمونه، وقتی میدید یک طلبه، یک روحانی، یک معمول و یک بچه طلبه، ولی یه بچه طلبه که هنوز محاسنش در نیامده ولی یه امامه رو سرشه، میدیدن یه قربانشون میرفتن. من این تو عملیات بدر صحنه رو دیدم. خب پیامبر اهل بیت اینجوری تبلیغ میکردن، حرف نمیزدن، یعنی مردم احساس نمیکردن این میخواد آقایی، اینا میخوان آقایی کنن، ما باید نوکری کنیم به اسم دین و مذهب و اینا. نه، اینا میخوان نوکری کنن، اینا میخوان نوکری کنن، جای سختش و خطرش و مشکلاتش هستن، موقع امکانات و راحتی و سر سفره هم یا نیستن یا آخر از همه میان میشینن. تو روایت داره امام رضا علیه السلام ائمه همشون جو سنت امام رضا است، حتی روزی که مسموم شدن داشتن شهید میشدن، خیلی اینا همین یک جمله کافیه افتخار کنه آدم به تشیع، که حضرت مسموم بودن خون بالا می آوردن چند دقیقه قبل از شهادتشونه، ایشون آمدن از حال بیهوشی و اغما بلند شدن، بعد میگن که غذا خوردن، همه کسایی که تو خونه این ور اون ور همسایه‌ها کارگرا فلان ها میگن نه آقا این وقت، میگن نه سفره بندازید، میشینه ایشون با او حالش تفتفقد منهم واحدا واحدا، تو رو در یکی یکی حالشون رو میپرسه، میشینه اینا غذاشون رو بخورن بعد ایشون شهید بشه، بعد بیفته که بعد ایشون تو رو بعد اباسلت نقل میکنه میگه ایشون گفت من با این حالم اگه چی کنم اینا امروز غذا نمیخورن. این تبلیغ دیگه، نگرانی که ما امروز شهید میشم اینا نکنه از نهار خوردنشون امروز گرسنه بمونن به خاطر من. خب اینه که امام رضا امام رضاست دیگه تا الان. یا تو روایت داره سنتی که حضرت هیچ وقت ترک نکرد، هر وقت سر سفره مینشست بهترین غذای سفره رو جدا میکرد، توی سینی میرفت میگشت یک فقیری یتیمی مستضعفی یا هیچ کس نبود، اون کسی که دم در کارگر اونجاست میرفت میگفت آقا بهترین غذای سفره رو میذاشت جلوی او، میامد خودش غذای متوسط به پایین سفره رو. اینه که امام رضا است که سنی هم پا میشه میره حرم امام رضا بره زیارتش، گریه میکنه شفا میخواد، مسیحی هم میره شفا میخواد. خب اینا اینجوری تبلیغ، اگه من فکر میکنم این چیزا رو ببینن بیشتر از ما طلبه ها، همین حالت عقده های روحی هم که بعضیاشون دارن توهمات و اینا میکنن، اینا هم نخواهد بود. چون منطقی که پشت روحانیت ستیزی نیست. بله اصلاح روحانیت، نقد روحانیت دو بحث دیگه عرض کردیم. یکی این تعبیر که باز در این روایت خیلی زیبا، اینو در کنز العمال من دیدم، اگه دوستان رو ندیدن اینو یادداشت بفرمایید، خیلی جالبه. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن نیروهاشون مجاهدین به سمت عملیات می‌رفتن، رو کردن به سپاهیانی که دارن میرن برای جهاد و جنگ، فرمودن که اون جایی که دارید میرید همون اول شروع نکنید سلاح بردارید بزنید به جنگی دولت و پارو اینا، دنبال شهادت بگید ما میخوایم شهید بشیم، زود چی بگونیم جنگ رو، این کارو نکنید، برید با مردم انس بگیرید، ما دنبال فتوحات نظامی نیستیم. رسول خدا فرمود ما دنبال زمین نیستیم، ما فرمودن ما دنبال اسیر گرفتن نیستیم، ما نمیخوایم جنازه زیاد بشه. اینا که میگم این تعابیر حضرته، ما نمیخوایم جنازه و اسیر زیاد بشه، ما میخوایم انسانها آزاد بشن، رها بشن. رسول خدا فرمود با مردم انس بگیرید قبل از اون که اونها را به اسلام دعوت کنید و با اونها سخن بگید و تبلیغ کنید و حقیقت رو با اونها در میان بگذارید. قبل از اینکه با اونها گفتگو کنید مبادا تغییر روش بدید و دست به سلاح ببرید. ما اصل جهاد جنگ اصل نیست، اصل جهاد تربیتی است، تعلیمی است، زبانی است، قلبی است، بعد نشد تو مرحله آخر جهاد مسلحانه و نظامی است. هر شود که این تعبیر پیامبر اینه، فرمودن که قبل از اون که مردم رو با مردم گفتگو کنید و اونها رو با اخلاق و با استدلال به اسلام دعوت کنید تغییر روش ندید، دست به سلاح نبرید. فرمودن در زمین، این که به من بگید در زمین خانه ای از سنگ و آجر یا خیمه ای نیست مگر ساکنینش مسلمان شده اند و نجات پیدا کردند و به نور رسیدند، این خبر خبر خوشیه که به من میدید، نه این که به من بگید که چه تعداد اسیر آورده اید و چه تعداد جنازه آوردید. این روایت از رسول خداست. شما جلسه داشتید بفرمایید شما. نمیدونم این روایت دوستان دیده بودن یا نه، برای من که اولین بار بود خودم دیدمش. فرمود این که به من بگید چه تعداد آدم راه رو پیدا کردن به دست شما، تغییر انسانی کردن، من دنبال این خبرم، نه ای که به من بگید چقدر زمین، چقدر اسیر یا چقدر جنازه. قلب ایمان آورده بهتر است از تن به زنجیر کشیده یا جنازه کافران. این کنزل روایت در کنزل اموال، حالا الان چه ننوشتم میدم خدمت. چشم. بله نمیدونستم آدم دقیق اینقدر دقیق هم پیدا میشه فوری میگه کدوم صفحه. شما آقایی در کنز العمال، من آدرسو میگم دوستان از طریق دوستان از من بگیرید. عرض شود که یا این تعبیری که از حضرت امیر خطاب به نیروهاشون فرمودن لا تقاتل قوما حتی تدعوهم، ما با هیچ کس وارد جنگ نمیشیم، نباید بجنگید الا که اول دعوت کنید، اتمام حجت عقلی معرفتی اخلاقی، سوء تفاهم، کسی ما نمیخوایم با سوء تفاهم با ما بجنگه، اشتباه سر از سر اشتباه عوضی با ما بجنگه، ما میخوایم تا آخر روشن بشه تعداد دشمن، ما نمیخوایم دشمن زیاد داشته باشیم، ما میخوایم دوستان به حد اکثر، دشمن هم به حد اقل برسن، همین جذب حد اکثر دفع حد اقل. حرفاتونو بزن کسی نمونه تو سپاه دشمن الا کسی که دیگه فردا نتونه بگه من نمیدونستم. فرمودن ما اول حرف میزنیم لا تقاتل قوما حتی تدعوهم. یکی هم این تعبیر که چجوری آسان، ما یک تعبیر آسانگیری در تبلیغ دین داریم، یکی سهلنگاری، این دوتا به هم بعضی اشتباه میگیره. من دیدم تو خود رفقای طلبه ما هر دو شی دیدیم، بعضیا میخوان بگن آقا ما اهل سهلنگاری و اینا نیستیم، شفاف و محکمیم، یه اسلام سخت ارتدوکسی غیر قابل تحمل هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی ارائه میشه. یه عده از اون طرف میخوان بگن آقا اصل بر جذب ندف، شروع میکنن به بازی نظری، یعنی مرزها رو برچیدن، آقا بذارید که هم منو دوست داشته باشه، هر چی میخواد فکر کنه، اعتقاداتش، اخلاقش، عقایدش، نه هیچ مهم نیست، بذار با ما باشه. خب هر دوش غلطه دیگه. از اون طرف که سخت نگیریم، اون تعبیری که رسول خدا به معاذ بن جبل فرمودن وقتی اعزامش میکردن به یمن، اون جمله مشهور که یسر ولا تعسر، در تبلیغ دین، در تعریف دین آسان بگیرید، سخت نگیرید، و بشر ولا تنفر، اصل بر بشارت بگذارید، متنفرشون نکنید از دین، یک اسلامی معرفی نکنید که طرف به آدم اول بگه آقا اصلا مردشور خودتو اسلامتو ببره، عطای شما رو به لغاتون بخشیدم، من نمیخوام همچین دینی رو. این اونجا درسته، این حرف اما به معنای اینکه سهل‌انگاری کنیم، تحریف و بدعت کنیم برای اینکه مخاطب ما راضی بشه. حالا خدا راضی هم نبود نبود، درست عکس این، یعنی برای اینکه مرز این دو تا با هم مشخص بشه، به نظرم تو تبلیغ توجه به این روایت هم خیلی مهمه که فرمودن من طلب رضا الناس به سخط الله رد الله حامده من الناس ذاما. دنبال این که دل مردم رو به دست بیاری، حقایق دین تحریف میکنی، اتفاقا همون کسی که مدایته میشه دشمنت، همونایی که تو میخوای دل اونا رو به دست بیاری همونا حسابت میرسن، یعنی به همون هدف دنیویت هم نمیرسی. ما اینم دیدیم، ما هم روحانی معلق دیدیم که تو جمع روشنفکرای لایک یک اسلام مندرآوردی سکولاریزه شده لیبرالیزه سراپا دروغ ارائه کرده برای که اونا براش کف بزنن. از دیگه از درست آخوند بیدین، آخوند بیدین من دیدم. ما عمم اصلا اینقدر این ای آدم، بهشم گفتم بعد از جلسه بهشون، از قبلا از رفقای ما بود، حالا نیست، الان هم ایشون مینویسه مقاله، مینویسه ایمانوار هم هست و هنوزم براش گاهی کف میزنن. وقت بهش گفتم تو مدرسه به این حرف میزنی که من که با تو خودم با هم گرده داشتیم، میدونم خودت این حرف قبول نداری، چرا میگی؟ خودت میدونی ای که اسلام نیست، چرا میگی؟ ایشون با حالت شوخی گفت آقا بذار مردم جذب بشن. اینجوری جذب بشه؟ یعنی دین رو، دین دروغ، دین رو تحریف میکنی مردم جذب چی بشن؟ جذب چی بشن؟ جذب اسلام بشن یا جذب تو؟ این دنباله که جذب او بشن، ولی اگه دنبال جذب مردم به اسلامی که تحریف دین معنی نده. تو میخوای مرید پیدا کنی برای خودت، مرید برای اسلام نمیخوای. یا کسی که تو هر کسی تو هر محفل قرار میگیره، تو یک محفل تند دو آتشه ولایتی قرار بگیره، یا مرتبه شروع کنه اینجوری حرف بزنه، بره تو جمع مثلا سایر مذاهب قرار بگیره یه جوری دیگه حرف بزنه، این به نظرم تو تبلیغ ما دیدیم اینا رو، شما هم دیدید. یکی تحمل فحش و اهانته که من خودم ندارم، امیدوارم شما داشته باشید. این باز روایت که نقل شده که رسول خدا جایی تشریف داشتن و همسر ایشون هم جناب عایشه هم اونجا بود و یک یهودی رد میشه و میگه که خدام سلام علیکم، که من مرگ بر شما فحش میده. رسول خدا میگه من علیکم، مؤدبانه بدون هیچ عصبانیت. اونجا داره که دو سه نفر میان میگن، بعد عایشه ناراحت میشه، بلند میشه به اونا جواب میده که علیک الصوم واللعنه والغضب یا اخوه الخنازیر علیکم اللعنه، جواب میده. بعد رو میکنه به پیامبر میگه که شما چرا بهت فحش داد، ساکت نشستی شما اینجا؟ پیامبر میگن که فحش و ناسزا کار ما نیست و اثر خوبی نداره، باعث خاری هدفت میشه، هدفت با فحش پیش نمیره. این هدف ملاطفت و نرم زبانی و مدارا و مبارزه با وقار منشأ آراستگی است. این خانم میگه که فکر میکنه ایشون نفهم، میگه مگه شما متوجه نشدی فحش دادن؟ میگه چرا، منم مؤدبانه جوابشو دادم، گفتم هر چی میگه خودتی، مؤدبانه بدون پرخاش و فحاشی. اینم یک حالتیه، منم تجربه کردم، چون وقت فحش میدن یا توهین کسی میکنه اینا، خودم این تجربه داشتم که نتونستم خودم رو کنترل کنم و عصبانی شدم و دور و برم نگاه کردم، اگه دیدم کسی نیست یه فحش بدتر بهش دادم، اگه دیدم کسیه نمیشه و دیگه چی کردیم. یه وقت حرم، مسجد الحرم داشتم طواف میکردم، از اعمال برگشته بودم، سرم تراشیده بودم، سرمون پایین، همونطور نسیدیم نزدیک مقام ابراهیم، یه مرتبه دیدم یه چیزی محکم خورد تو سرم، نگاه کردم دیدم یه خانمیه از روستاهای هم شمال ایران و خودمون، این واسطه هر کی میاد به اون سمت میزنه. بعد گفتم خدا چرا اینجوری، بدیم شوهرش داره نماز میخونه کنار مقام، این داره حمایت میکنه از شوهرش، البته دو سه برابر شوهرش بود، حتما هم میزنه شوهرش رو، چون اینجور که ایزد تو سر ما، یعنی واقعا تمام اصلا برق گرفت ما رو، سر تازه تیغ خورده عرق کرده اصلا جونم میده به نمی کارا. من اونجا یه لحظه برگشتم نگاش کردم، دیدم که آمدم یک حرفی فوش چیزی شدم که زنی که چرا اینجوری فلان، دیدم یادم آمد که ما محرم اینو، گفتم یه خوب نگاه کنم قیافش یادم بمونه که اعمال که تمام شد اینه گیرش. حالا ما وقتی کنترلم بکنیم خودمون وقتی فوج میدن، باز میگیم یک جوری باشه یه وقتی تلافی کنم. خب رسول خدا که در رأس همه مبلغین وحی اینجوریه، اصلا مؤدبانه هم جواب میده علیکم، یعنی بر خودت. یه تعبیر دیگه به نظرم در سنت تبلیغ خیلی مؤثره، اینو من خودم تجربه کردم، وقتی یه حرفی به مخاطب میزنم، میزنیم که خودمون بهش عقیده نداریم خالصانه، همینجور میگیم تا گفته باشیم، تا وقتی یه چیزی میگیم که بهش معتقدیم و ملتزمیم، والله اثرش فرق میکنه. اینو شما هم همه تجربه کردین، ما هم تجربه کردیم، والله اثرش فرق میکنه. ممکنه از الفاظ ما خوششون بیاد بگن کفن بزنن صلوات به به، مثلا طیب الله انفاسکم، اینا هم بگن به ما، ولی کن اثرش. امیرالمومنین فرمودن که هر وقت گفتار گوینده با باطنش همگون و همخوان باشد، این سخن اثر میکند، و اگر نباشد محال در دل هیچ بشری فرو بره، کافر و مؤمن. اصلا بشر قلبش جوری ساخته شده حرف اینجوری واردش نمیشه، تأثیر نمیگذاره. و یکی صبر و مقاومت در برابر مصیبت و شکنجه و توهین، که این تعبیری که خود قرآن بارها فرمود که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم بهم، یا این تعبیر که رسول خدا فرمودن خورشید در دستی و ماه در دستی و لا ترک نمیکنم مگر به تحقق برسد او اقتل، یا کشته بشم. اینم یک تعبیر که خب آماده فوش خوردن و اینا. ما الان بدونیم یک جلسه میریم که استقبال نمیکن، نخواهند کرد، احتمالاً ممکنه حتی در برابر مقاومت بشه، ما نمیریم اون مجلس دیگه. میگه این مجلس، در حالی که انبیا میگشتن همچین مجالس رو پیدا میکردن میرفتن، یعنی مجلسی که میدونست آب دهان تو صورتش خواهند انداخت، فحشش خواهند داد، میرفت. نه مثلا مجلسی که بدون حتما محترم میره تو، محترم ترم میاد بیرون. اینم یک تفاوت در تبلیغ مؤثر و غیر مؤثر. یکی روش در روش تبیین دین که فرمودن من یطلب العز به غیر حق یذل، و که دنبال پیروزی و موفقیت باشیم با روش نامشروع و درست، این باعث ذلت و شکست میشه. یه نکته هم در باب یک عده میگن اینم یه شغل دیگه، من حالا از صبح آمدم از خونه، بالاخره اون میره دنبال پاچالش، ما هم بریم دنبال پاچال خودمون، کار خودمون، یه شغل دیگه میریم کارمون رو، اصلا به درک ما چی میگیم گوش میکنن نمیکنن، اثر میکنه نمیکنه، ما رفتیم منبرمون رو رفتیم داریم زندگیمون رو میکنیم. اینا که خوب راحتن، اینا که اساسا راحتن. این تیپ، یه تیپ هم هستن رو طلبه یا مبلغی که واقعا درد دین داره، یعنی شب خوابش نمیبره اگه بهش بگن که آقا یک فلان مدرسه، فلان مسجد، فلان تو فامیلت، بچه خودت، ایور اوور همسایه، مثلا یه بچه داره بیدین میشه یا فلان مشکل اومده، این شب خوابش نمیبره و نمیتونه آرامش داشته. مثل که بهش بگن مثلا، مثل که دستش الان انگشتت قطع شد، اینجور ناراحته. مثل که بگن بچت افتاد تو آب جوش، اینقدر براش مهمه دغدغه نجات و هدایت و زلالت خلق. این عده اقلیتن دیگه، هممون میدونیم این عده اقلیتن. وقت خود این عده دوچار یه حالتی میشن، بعضیا فکر میکنه، بعضیا این اقلیت، او اکثریت که به نظر من معمولا بی اثر کاراشون، گاهی اثر عکس داره. این اقلیتی که کاراشون موفقه، که مخاطب میفهمه این آمده دعاکم لما یحییکم، این دنبال نجات و احیاء توه، بره خودش چیز نمیخواد، واقعا نگران توه، خودش هم عمل میکنه، به تو هم میگه. این دسته گاهی دچار یأس میشن یا میترسن یا دچار افسردگی میشن. من داشتم تو رفقای خودمون دیدم اینجور افراد رو. خب علاج این دسته هم، علاجشون این آیات و روایاتی از قبیل ما علی الرسول الا البلاغ. ما کاری نیستیم، مثلا تو فکر کردی مثلا تو محور عالمی، الان خدا و فرشته همه معطلن، اگر مثلا ما این صحبت رو بکنیم، تو این جلسه بحثمون موفق بشه، انبیا نجات پیدا میکنن، دین درست میشه، اگر نه همه چی از بین میره. اصلا این تصورم تصور اشتباهیه. بله اوج دلسوزی است که خطاب خود رسول خدا فرمود لعلک باخ اون نفسک، داره خودتو از بین میبری که ایمان نیاوردن. شما به وظیفت عمل کن، چیکار داری که بشه نشه. این بعضی آیات که بعضی دوستان من دیدم ازش برداشت بیغیرتی، استفاده بیغیرتی میکنن. مثلا آیه کریمه که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، از این برداشت کردن که آقا خدا اگه بخواست خب همه رو خودش مؤمن درست میکرد، مگه ما میتونیم؟ خدا به پیغمبرش میگه تو نمیتونی کسی رو مؤمن کنی، ما چه کاریم؟ از این مثل که برداشت یک نوعی که ما مسئولیتی نداریم، به حالت بیغیرتی شب روز خوابشون ببره. به نظرم این جور تعابیر یا این تعبیر که قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اینا درس بیغیرتی نیست به ماها که آقا بی تفاوت با شما کاری نداریم. بحثش اینه که مایوس نشی، نترس، مایوس نشو. مأمور، همون تعبیری که امام میگفت مأمور به وظیفه ای، نه پیروزی. ما خدا نیستیم، خودتو جای خدا نگذار. دنبال این که بی غیرتی دینی در ما ایجاد بکنن نیستن. ما جهاد مادام العمر داریم. من دو تا عبارتم براتون نقل بکنم، عرضم ختم بکنم. یک عبارتی است که در شواهد الربوبیه دیدم کمک میکنه به تئوریزی کردن این آرامشی که در حین انجام وظیفه است، نه آرامش بدون انجام وظیفه و با سهل‌انگاری. امام هم به یک تعبیر دیگه همینو تو بحثش به کار برد. این ترسیمی که بعضی از حکما مسلمان، نمیخوام بگم الان تعبیری که ملا صدر میگه نقدی بهش وارد هست نیست، نه، بعضی از آقایون هم به این نوع تفسیر انتقاد دارن اصلا، ولی برای این عبارت ها شواهد قرآن و روایی هم، قرآنی و روایی هست. ایشون میگه که نظام دنیا، ببینید از این عبارات میشه هم بی غیرتی در آورد و سهل انگاری، آقا حق چیه باطل چیه همه ولش کن خبری نیست، هم میشه این حالاتی که من عرض کردم که بنظرم این دومی رو میخوان، مأمور به تکلیف وظیفت انجام بده، اما این که تو محور عالم نیستی، تو خدا نیستی، اصلا تو وظیفت انجام بده، نه ترس نه یأس و به اقلیت اکثر به هیچی کار نداشته باشه. ایشون میگه که نظام دنیا پسترین عوالم وجوده، اصلا مستقر نمیشه الا به وجود نفوسی که غلظت و شقاوت دارن. همین تعبیر که منکم من یک فر منکم، یه دیتون شاکرین یه دو کافرین، و اصلا همه رو نمیشه به زور درست کرد. اصلا جزی از لوازم یه عالم هم یه آدم های اینجوری هن. اگه اینا نباشن اصلا یه عالم سر پا نیست. اینم این تعبیری که حالا که در زمان حضرت حجت چه اتفاق خواهد افتاد او یک بحث دیگه و تحلیل دیگه ای داره، ولی این تعبیر نظام دنیا که پسترین عوالم وجوده مستقر نمیشه الا به وجود چنین نفوسی، هم باید اینا هم باشن، قلوبی دارای قساوت که فطرتاً گرفتارن، مرتکب مظالم و تجاوز به حقوق و حدود و نوامیس دیگران میشن. ایشون میگه که این از لوازم نظام دنیوی است. اصلا اگر همه مردم اهل تقوا بودن هیچ ظلم و شقاوت و تجاوزی در این عالم نمی بود، نظام دنیا مختل میشد و این سیستم تعطیل معطل میشد. انی جعلت معصیت آدم سببا لامارت العالم. حالا البته ایشون سندی برای روایت من ندیدم اونجا، ولی ظاهرا به عنوان ظاهرش به حدیث قدسی میخوره، حالا من نمیدونم چقدر صحت داره. درسته ما میگیم آقا گناه آدم، گناه اولیه، گناه آدم و حوا، ولی اگه همون گناه نبود این دنیا آباد نمیشد. آبادی این دنیا در گروه یکی همچین خطاهایی هم هست. بودن همه بشریت در یک طبقه و درجه و بی هیچ تفاوت در سعادت، میگه اصلا باعث تعطیل سایر درجات ممکن الوقوع در عالم و باعث عدم فعلیت بسیاری از بالقوه ها میشه و باعث خالی موندن اکثر مراتب ممکن سعادت و شقاوت. حکمت الهی میخواد که هر مرتبه ای از مراتب وجود ظهور کنه، هر بالقوه ای بالفعل بشه، هیچ امر ممکنی در امکان صرف در جا نزنه، یعنی همه کار باید بشه توی عالم. حالا البته من نمیدونم این چقدر با مبنای قرآن و روایات این نوع تفسیر هنوز خودم به نظرم قابل بحثه، ولی میخوام بگم حکما و عرفا ما هم یه عبارت شبیه هم ابن عربی داره، اونم اینجوری توریزه میکنن، میگن مکلفی در این حال آرام باش. همین حالتی که در خود امام بود که پیروز شد، آمد گفتن تو چه احساسی داری، یک دستی به ریشش کشید، گفت هیچ. وقتی هم که شکست میخوردیم میگفت چه اتفاقی نیفتاده. این حالت خب یه کمچه استدلالای قاعدتا پشتش باید باشه، ولی آرامش نمیشه آدم داشته باشه. میگه محال نظام عالم، صدر المتعلم میگه محال نظام عالم راه بیفتد مگر با وجود یک سلسله امور پستی در این عالم دنیا که مورد نیاز زندگی است و کار اهل ظلمت که اونا ازش لذت میبرن. باید تفاوتی بین نفوس از حیث صفا و کدورت باشه. وجود هر طایفه ای از سعدا و اشقیا به حسب قضاء الهی به مقتضاء ظهور اسمی از اسماء ربانی باشه، که در مظهری از مظاهر مناسب با اون اسم همه اسماء الله باید تجلی کنن. پس برای وجود آنها غایات طبیعی و منازل ذاتی فطری هست. رجوع به امر ذاتی که فطری اشخاص و اشیاء با طبع اونها سازگاره، برای خودشون لذیذه، ولو مدت زیادی از خلقت تا قیامت بینشان جدایی افتاده باشد. و بعد این جمله ختم میکنه، میگه خداوند به جمیع اسماء در جمیع مقامات و مراتب وجود تجلی میکند. از تجلی او در هر مقام و رتبه ای یه مظهری از اسماء و صفات پیدا میشه. به مقتضای اسم رحمان فیض عام شامل همه موجودات، به مقتضای اسم رحیم مراهم خاص اهل سعادت نازل میشه، به مقتضای اسم عزیز هر مستعدی رو به اون چه شایستشه میرسونه، به مقتضای اسم قهار اهل معصیت رو کیفر میده. و بعد یه عبارت از ابن عربی نقل میکنه، میگه عذاب جهنم هم برای رسوندن افراد به کمالی است که برای اون در نظر گرفته شدند، منتها اونایی که در دنیا به کمال اختیاری نرسن اونجا به کمال زورکی دردناک میرسن، کمال زورکی دردناک. ولی جهنم هم برای کمال مثل کوره ذوب طلا که طلا رو خالص میکنه. عذاب هم لطف است، عذاب هم مسبوق به رحمت. در دنیا هم هر کسی هر چیزی رو دوست داره و میپرسته، ولی در واقع خدا رو دوست داره و میپرسته، منتها محجوبه. و الا خداپرستی فطری و ذاتی همه است، همه بشر مشغول عبادت و اطاعت خدایان نادانسته. اینو باید دانستش کنی. خب اینم یه نگاه به تبلیغه، به نظرم یه آسیب شناسی هم میشه در مورد این نگاه کرد، ولی خود این نگاه اصولش به نظرم خیلی آرامش میده به آدم. یعنی من خودم وقتی به خودم گفتم اگر با این نگاه کنی به اوضاع که آقا ما جای خدا نیستیم، ما وظیفمون انجام بدیم، عقل و انبیا برای رفع حجاب آمدن، برای بت‌شکنی، برای بستر‌سازی، برای رشد عقلی و معنوی مردم آمدن، علما هم همینطور، مبلغین هم همینطور، وظیفه بیشتری ندارن، ولی این وظیفه خودش کم چیزی نیست. جان تو گاهی میگیره، آرامش و خواب بلد نمیذاره، یعنی هم یعنی سلب غیرت نمیکنه. آخرین نکته هم که دو تا از عبارات امام من سری خدمتتون بخونم که به نظرم کم اینا پرداخته میشه تو حوزه، به خصوص حالا ما چون من طلبم شما هم طلبه جمع طلبگی رو بخونم. امام خیلی انتقاد میکنه از اینکه چرا درس‌های تهذیب نفس و اخلاق تو حوزه ها ور افتاده. ما زمانی که حوزه مشهد بودیم، خب یک مرحوم جواد آقای تهرانی بودن، گاهی آدم میرفت خدمت ایشون گرچه اثر نمیپذیرفتیم، ولی یه آدمی میدیدیم که نورانیه و حرفا که میزنه تو اعمالش، تو مرحوم جواد آقای تهرانی بودم، دوستان چند نفر از نزدیک خدمت ایشون رسیدن هستن؟ بله یکی دو نفر. آدم عجیبی بود ایشون. اولا که دستشو نمیذاش ببوسی، من یه وقت دست خم شدم دستش رو ببوسم، ناراحت شد، گفت مگه نمیدونید جواد اهل این کارا نیست؟ خودش هم میگفت جواد. روی در خونش نوشته بود ساعت ملاقات جواد با اسم کوچیک. و یه آدم اینجوری، حالا خصوصیت ایشون میخوام امثال ایشون، امام میگه که چرا درس‌های تهذیب اخلاق ور افتاد، چرا اینا رو مهم نمیدونیم به اندازه فقه و اصول، در حالی که اصل روحانیت به روحانیتشه، روحانیت اصلش به این روحانیتشه نه به اصطلاحات فنی. میگه انسان اگر چنانچه در خلال تحصیل که مشغول تحصیل است یک قدم برای تهذیب نفس بردارد، این حوزه ها فاقد شدند این مطالب را، این نیست الان، کم است اینها. اینها هم نمیگویند کم است اشخاصی که حوزه تهذیب نفس هم داشته باشند، حوزه اخلاق، حوزه موعظه. ای ما خودمان بیشتر از مردم به موعظه احتیاج داریم، چه کسی ما را موعظه کند؟ یک دستهای ناپاکی این جلسات اخلاق و موعظه را در حوزه ساقط کردند، این حوزه ها را ساقط. ای آقا فلانی اهل منبر است. خب اهل منبر باشد، حضرت امیر هم اهل منبر بود. آقا حالا منبری شده مثلا یه جوری که ایشون منبریه. منبری یعنی چی؟ یعنی بی سواده، یعنی درس درست نمیخونه، فاضل نیست اینا. خب اگه منبریای ما اینجورن، خب منبریامون رو درست کنیم. امام میگه که امیرالمومنین منبری بود دیگه، در رأس منبریا امیرالمومنینه. میگویند ای آقا فلانی اهل منبر است. خب اهل منبر باشد، حضرت امیر هم اهل منبر بود. اینها برای آن است که حوزه های ما از آن معنویاتی که دارند و داشتند ساقط بشوند. مادیات هم که ندارید، پس چی دارید وقت؟ میگه تمام دلخوشیتون به همین معنویته، مگر اونایی که دیگه دنبال به اسم معنویات دنبال مادیات برن، که امام به اونها هم اشاره میکنه. میگه اگر از یک آخوندی، از یک مرجعی بترسند، نه از دعای او میترسند نه از نفرینش. آنها اعتقاد به دعا و نفرین ما و شما ندارند. آنها از ملت ها میترسند، میترسند اگر اهانتی به فلان بکنند ملت ها بشورند. بعد میگه که این تعبیر دیگه ایشون هم عرض بکنم، عالم الان عالم هایی پیدا می شوند به یک جایی مثلا در تهران یا فلان شهر جاهای دیگر که همان جایی که هستند یک محله را به گن زدند. امام یه جا میگه من هر روستایی که رفتم، هر آبادی می بینم مردمش خوبه، می فهمم عالم خوبی دارن. هر جا می بینم مردم خراب و فاسدن تو اون محله یا اون روستا، می فهمم آخوند درستی ندارن. بله؟ چی؟ خب بله کلا هم نبوده، حالا گاهی کلا نباشه بهتره. گاهی کلن روحانی نباشه بهتر از اینکه روحانی خراب باشه. امام میگه که گاهی در یک جایی در تهران یا جاهای دیگر پیدا میشود که عالمهایی پیدا میشود که همان جایی که هستند یک محله را به گند زدند. خب گند این آخوند در آنجا یک محله را برده، در جهنم هم گندش همه را میبرد و همه میشنوند، همه اذیت میشوند. باید مردم شما از اینجا میخواهید بروید در یک شهر دیگر، باید مردم آن شهر از علم و اخلاق شما و اعمال شما استفاده کنند. شما خیال نکنید تا آخر عمر بتوانید با ریاکاری کارتان را درست بکنید. در خطاب در جمع طلاب و فضلا و اینا امام داشته حرفا رو میزده، میگه فکر نکنید تا آخر عمر با ریاکاری میشه امور رو گذران، که بی خود من همه کارها را میکنم ولی میروم آنجا با ریا، مردم که مرا نمیشناسن. نمیتوانید آقا، بالاخره کشف میشود، فساد بیرون میزند. خب فرض کنید توانستید، چند سال عمر میکنید؟ چند سال با ریا و تزویر و با خدعه به مردم و با فحش به مردم زندگی میکنید؟ 120 سال. حال اینکه 120 سال هم در بین ما دیگر پیدا نمیشود، در بین مردم هم خیلی کمند. حالا ما فرض کنیم 120 سال، شما 120 سال با خدعه و فریب و ریا توانستید زندگی داشته باشید. چه زندگی؟ یک زندگی طلبگی؟ نه، یک زندگی مبتذل. بعد میگن که اشخاصی هستند که دیانتشان محفوظ است، برای من و جناب عالی است، اون وقت چند هزار سال در قیامت باید معطلی بکشند. در دنیا همه چیزشان درست است، اما آنجا حساب و کتاب گرفتار میشوند. شما جوانها، به طلاب جوان میگن، شما جوانها خودتان را مهیا کنید، آتیه شما بدتر از آتیه ماست. آتیه ما تمام شد. ما چند سالید؟ من چند سال دیگر هستم؟ 70 سالم است، از من تمام شد. من نفسهای آخر میکشم، چند روز دیگر تمام است. شما برای آینده اسلام به درد بخورید. آینده شما آینده بدی است. آینده ما میگه خیلی خطرناکه، مواظب باشید. باید مجهز شوید. دستهای دشمنهای کثیر برای شماست از هر طبقه. مجهز شوید و در رأس تجهیز تهذیب کنید خودتان را آقا. اخلاقتان را تهذیب کنید، حب دنیا را از این دلها بیرون کنید، آن هم دنیای نداشته. آنها که حب دنیا دارند دنیایش را هم دارند، من و شما چه داریم؟ مفسده اش را داریم، منافع اش را نداریم. و از این تعابیر من یک بغض نظریشم سریع براتون بخونم که به لحاظ نظری، حالا اینا بحثای اخلاقی معنوی که امام به ماها گفتن، برای تبلیغ آخرین جمله هم سریع بخونم، آخرین عبارت. ایشون میگه خودتون رو آماده کنید برای انواع مباحث نظری جدید با مطالعه. امام میفرمان کتابهای فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها، سلیقه‌ها، برداشت‌ها در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عبادی، تا آنجا که در مسائلی هم که ادعای اجماع شده قول و اقوال مخالف وجود دارد. حتی در مسائل اجماعی هم قول خلاف پیدا می‌شود. از اختلاف اخباری و اصولی بگذریم. از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث مدرسه محصور بود، قبلا خود طلبه ها و علما میفهمیدن این بحث رو، توده مردم که جریان نبودن. حالا میگه اینا، میگه فقط در کتاب های علمی آن هم عربی ضبط میشد، قهرن توده های مردم از آن بیخبر بودن و اگر با خبر هم میشدن تعقیب این مسائل برایشان جاذبه ای نداشت که حالا شما با هم دیگه اختلاف بماچ. بعد ایشون میگه که ولی حالا بعد از انقلاب و بعد از مسئله حکومت و این ترگیری افکار و اینا الان هم اینجوره. میگه اما امروز، اما نمیگه متاسفانه، میگه با کمال و خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی نظرات فقها و صاحب نظران به رادیو تلویزیون و روزنامه ها کشیده شده، چرا که نیاز عملی به این بحث ها لازم است. مثلا در مسئله مالکیت و محدوده آن، زمین و تقسیم بندی آن، انفال و ثروت های عمومی، مسائل پیچیده پول، ارز و بانکداری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی، مزارعه، مضاربه، اجاره و رهن، حدود و دیات، قوانین مدنی، مسائل فرهنگی، برخورد با هنر به معنای اعم هنر. ببینید شما تو دانشگاه با همه این مسائل برخورد میکنید دیگه، باید مجهز فهم. چون عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر، سینما، خوشنویسی، امام میگه تا کجا دامنه رو میگه باید روحانیون مجهز بشن توی عرصه‌ها بتونن بحث کنن. در حفظ محیط زیست، سالم سازی طبیعت، جلوگیری از قطع درختان حتی در منازل و املاک شخصی، در مسائل اطعمه و اشربه با شرایط جدید، در جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید، منع شرعی میگه. این خیلی جالبه، تو حال من اصلا اینو نشنیده بودم، هیچ من هیچ جا از هیچ فقیهی که میشه به لحاظ فقهی تعیین فواصل برای موالید گذاشت. اگه مصلحت نظامی جا میگه آقا هر سال یه بچه حق نداره کسی بیاره، هر 5 سال، هر 10 سال، هر خانواده ای تعداد، اینم میشه امام میگه حتی بحث نظری اجتهادی بکنید. در حل معضلات پزشکی همچون پیوند اعضای بدن انسان و غیر انسان به انسان، در مسئله معادن زیرزمینی و روزمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال، موضوع حرام و حلال عوض شه، توسعه و تزییق بعضی احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسائل حقوقی، حقوق بین الملل، تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامی، تعریف موقعیت و وظایف حقوق زن در شرایط جدید و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، که اگر تعریف غلط بکنی از وضعیت زن تخریبیه، تعریف درست بکنی باعث شکوفایی زن و جامعه میشه. حدود ببینید تک تک اینا موضوع بحثش که الان شما به عنوان مبلغ تو دانشگاه باش طرفید. حدود آزادی فردی و اجتماعی میگین همه باید بحث کنیم، بحث‌های فقهی، علمی، اخلاقی، نظری و تئوریک، نحوه برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع آنها، چگونگی انجام فرائض در سیر هوایی و فضایی و حرکت برخلاف جهت حرکت زمین یا موافق آن، با سرعت بیش از سرعت زمین یا در صعود مستقیم، خونسا کردن جاذبه فلان، و مهمتر از همه اینها، مهمتر از فضا و ماه و همه اینا، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه امروزی، که همه اینها گوشه ای از هزاران مسئله مورد ابتلاء مردم و حکومت در این روزگار است که فقهای بزرگ در مورد آنها بحث کردن و نظراتشون با هم مختلف است. اگر بعضی مسائل در زمانهای گذشته نبوده یا موضوع نداشته، فقهای امروز باید برای آن فکری کنند، والا نمیتونی تبلیغ دین بکنی. لذا در حکومت اسلامی باید همیشه باب اجتهاد باز باشد. طبیعت انقلاب و نظام اقتضا می‌کند نظرات اجتهادی فقهی، نوآوری مشروع درست متدیک در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود. کرسی آزاد اندیشی، نقد، نظریه پردازی و مناظره تو فقه، اصول کلام، فلسفه، تفسیر، حدیث، و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد به اسم حفظ، چون دین حفظ نمیشه، اینجوری بیشتر از بین میره، زودتر متلاشی میشه. ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند، که وحدت رویه و عمل ضروری است. آخرین جمله. و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد. میگه نظام آموزشی یا حوزه کافی نیست برای آموزش چنین مبلغین و روحانیونی، باید چیزای اضافه بشه. بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود در حوزه ها باشد، افقه به این فقه مشروع فعلی و این حصول و اینها، درس خارجم داریم میده، همه کارم داره میکنه، یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه خود را درست تشخیص دهد، نتواند افراد صالح و مفید را از ناصالح تشخیص دهد، کلاشو بردارن، بصیرت اجتماعی سیاسی نداشته باشه و در زمینه اجتماعی سیاسی فاقد بینش و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را در دست بگیرد.